ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه دهم خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 31 مه سال 2023 میلادی هستیم. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رؤیا ملک.
درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. برخی خبرگزاری‌ها از جمله رویترز خبر دادند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده دوربین‌های این نهاد در برخی تأسیسات هسته‌ای ایران بار دیگر نصب شده و دو موضوع مورد اختلاف نیز حل شده است. ساعتی پیش‌تر رافائل گروسی مدیر کل آژانس با اشاره به اینکه موضوعات اختلافی با تهران پیچیده است به الجزیره گفته بود در برخی موارد ما در حال پیشرفت هستیم و در برخی دیگر نه. به نوشته رویترز در گزارش محرمانه آژانس به اعضای این نهاد تصریح شده است که ایران درباره پیدا شدن آثار اورانیوم با غنای بیش از 83% در فردو و همچنین درباره موضوع سایت مریوان در آباده توضیحاتی داد و آژانس سؤال بیشتری در این زمینه ندارد. در گزارش آژانس که رویترز آن را رایت کرده همچنین تاکید شده ایران همچنان به عدول از تعهدات برجامه خود ادامه می‌دهد. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران جمعیت پایتخت ایران را 14 میلیون تن در روز و 10 میلیون تن در شب اعلام کرد و گفت این کلان شهر با مخاطراتی بسیار بزرگ و جدی مواجه است. علی نصیری روز چهارشنبه با بیان اینکه 11 مخاطره جدی تهران را تهدید می‌کند گفت تهران در یک پهنه گسلی بنا شده که توان ایجاد زلزله‌هایی با بزرگی بیش از 7 را دارند. او افزود از بین 60 مخاطره که فهرست شده 11 مورد اولویت دارد که از جمله آن میتوان به سیل، آتش سوزی، کرونا و تجمعات انبوه اشاره کرد. با وجود هشدارهای گاه به گاه برخی مسئولان درباره خطرهایی که تهران را تهدید میکند، موضوع اعلام فهرست ساختمانهای ناایمن در تهران همچنان مورد اختلاف بین نهادهای مختلف است. یک عضو شورای شهر تهران همچندی پیش گفت هیچ بخش یا نهادی در شهرداری متولی فرونشست زمین نیست. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش شده که طی یک ماه گذشته دست کم 107 شهروند از جمله 21 زن به دست نیروهای حکومتی بازداشت یا روبوده شدند. هنگا با اشاره به افزایش فشار بر اقلیت‌های قومی گزارش شده است بیش از نیمی از بازداشت شدگان در یک ماه اخیر شهروندان کرد بودند. همچنین در این مدت 11 تن از اقلیت‌های دینی شامل شهروندان بهایی، پیروان یارسیان و اهل سنت بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده بیش از 30 تن از بازداشت شدگان یک ماه اخیر نیز شامل فعالان زن، معلمان، دانشجویان و فعالان رسانه‌ای بودند. نهادهای بین‌المللی از جمله کارشناسان سازمان ملل بارها از روند غیر شفاف و غیر عادلانه بازداشت‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در ایران انتقاد کردند. در ادامه اقدامات دولت ابراهیم رئیسی در جهت طبقاتی کردن اینترنت، وزیر علوم اعلام کرد دسترسی اساتید دانشگاه به اینترنت بدون فیلتر به زودی ابلاغ می شود. محمد علی زلفی گل روز چهارشنبه گفت از دانشگاه ها خواسته شده که فهرست های خود را ارسال کنند و این موضوع در حال پیگیری است. طبقاتی شدن اینترنت برای گروه های خاص در ماه های اخیر با سرعت بیشتری دنبال شده و مقام های دولت ابراهیم رئیسی برای اشاره به آن از عبارت های مانند اینترنت حرفه‌ای و اینترنت باز استفاده کردند. در همین حال شماره زیادی از کاربران توییتر با استفاده از هشتگ اینترنت طبقاتی از جمله پرسیدند دسترسی به وبسایت های علمی که برای اساتید باز شده چرا باید برای افراد عادی فیلتر باشد؟ و احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت وضعیت در مرز با افغانستان آرام است و مشکلی در ترددها نیست. او همچنین مدعی شد طالبان برخی مسئولان خود را که اظهاراتی علیه جمهوری اسلامی داشتند برکنار کرده است. با این حال در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تصاویر متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ظاهراً اعضای طالبان را در حال انتقال تانک‌ها و خودروهای نظامی و استقرار آنها در مرز اسلام قلعه و دوقارون نشان می‌دهد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی، اما چکیده از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. گفته‌های یک مسئول صنایع دارویی مبنی بر انتقال چند کارخانه داروسازی ایران به ترکیه را بررسی می‌کنیم.
در شرایطی که ما در ایران اینها را می‌بینیم که تحت فشارهای گوناگونی هستند تولید کنندگان، به خصوص تولیدات دارویی، این وضعیت قابل انتظار بود.
نگاهی داریم به سند تازه‌ای که درباره حمله چند ماه گذشته به سفارت جمهوری آذربایجان افشا شده.
نکات تازه‌ای رو که میشه روش انگوش گذاشت، به ویژه در مورد هویت و سابقه مهاجم، ارتباطات و مراودات ایدئولوژیکی که مهاجم با نیروهای افراطی چچنی داشته.
گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به آگاهیتون میرسونیم. اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه 4 بازداشتی پرونده آرمستان بهائیان هم موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در شرایطی که ایران با بحران کمبود و گرانی دارو روبروست، یک عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی از انتقال چند کارخانه داروسازی ایران به کشور ترکیه خبر داده است. به گزارش رسانه‌های ایران، مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، از در جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته است: ترکیه در حال تلاش برای انتقال کارخانه‌های داروسازی ما به کشور خودش است و تا به امروز چند کارخانه داروسازی ما را به صورت کامل به کشور خود منتقل کرده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. محمد کاظم عطاری:
به هر حال این بدیهی هست، زمانی که یک تولید کننده شرایط بهتری رو در جای دیگه داشته باشه، این انتقال رو صورت بده. در شرایطی که ما در ایران اینها رو میبینیم که تحت فشارهای گوناگونی هستند تولید کنندگان، به خصوص تولیدات دارویی، این وضعیت قابل انتظار بود که یا کلن از چرخه تولید دارو خارج بشن و برن در مسیر دیگه، یا اینکه مهاجرت بکنن به جاهایی که شرایط کار براشون بیشتر فراهم هست. در شرایطی که به هر حال ما میبینیم که مالیات‌های پشت سر هم داره افزوده میشه برای اینها، مالیات و ارزش افزوده در طی یک سال چیزی در حدود 4 یا 5 بار تغییر کرده. مواد اولیه دیگه هیچگاه با ارز دولتی وارد نمیشه، اینها باید با ارز آزاد بخرن و در مقابل داروهاشون رو باید با قیمت دستوری تحویل دولت بدن. این است که اصلا براشون به صرفه نیست. در کنار این، شما در نظر بگیرید شرایط زندگی یک تولید کننده در داخل ایران که خب مشکلات خاص خودش رو هم داره. حالا اگر کشوری مثل ترکیه بیاد و شرایطی رو فراهم بکنه که هم از لحاظ شرایط زندگی و آزادی‌های فردی و اجتماعی برای خانواده و خودشون مهیا هست، و هم این که در کنار اون مسئله این است که به راحتی میتونن مواد اولیه رو به دست بیارن و قیمتی که براشون تموم میشه تا قیمتی که عرضه میکنن در بازار براشون سوددهی داره، مسلماً این رو انتقال خواهد داد هر فردی و هر رشته‌ای. حالا در صنایع داروسازی ما نگران این هستیم که در کنار این مسئله انتقال تجهیزات، کارخانجات و خط تولید، انتقال دانش فنی هم داره صورت میگیره. یعنی ما متخصصینی که در زمینه این قضیه دانش فنی لازم رو دارن هم همراه با این کارخانجات دارن منتقل میشن، و خب متاسفانه در این شرایط و با وضعیتی که الان وجود داره، اینها میتونه عواقب بسیار سنگینی رو به دنبال داشته باشه.
مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، میگه که 22 نهاد و سازمان در امر دارو دخیل هستند و هر کدوم از این سازمان‌ها به دنبال اجرای حرف و برنامه خودشون است. یعنی یک هماهنگی وجود نداره بین اون سازمان‌ها و کارخانه‌هایی که در بخش دارو دارن کار می‌کنن تو کشور. به نظر شما این مسئله رو دولت میتونست حل بکنه و حل نکرد؟ اصولا نقش دولت رو در این نابسامانی چی می‌بینید؟
ببینید، بزرگترین معضلی که در صنعت داروسازی وجود داره و در واقع بیشترین مشکلات کارخانجات داروسازی، زمانی وارد شد که بنیاد برکت به عنوان با بازوی اصلی رهبری و دولت وارد سیستم شد و به عنوان مافیای بزرگی دست‌اندازی کرد بر قوانین، بر اعتبارات تخصیص داده شده و بر بازار دارو. یه چیزی در حدود 14 یا 15% بازار دارویی رو در اختیار داره این شرکت، اما این منحصر به همین 14 یا 15% نمیشه. در کنار این در نظر بگیرید که تمام بودجه‌های دولتی رو داره به خودش میبلعه و در کنار اون علاوه بر این مسائل از اونجایی که بخشی از دولت و نهاد تصمیم گیری و رهبری هست، تمام قوانین رو جوری تغییر میده که خودش بتونه بیشترین بهره رو ببره. ما میبینیم که در جریان کرونا همین بنیاد برکت بود که بر اساس تمام شواهد تمامی اعتبارات رو به خودش جذب کرد و حتی نتونست 1/10 اونچه که تعهد کرده بود هم وارد بازار دارویی بکنه و به هیچ کس هم پاسخگو نبود و هیچ کس هم ازش بازخواست نکرد که این میلیاردها پولی که تخصیص داده شد کجا رفت. حالا در نظر بگیرید در جواب سوال جناب علی که میفرمایید آیا دولت میخواد این کارو بکنه یا میتونه یا نه، دولت خودش بخشی از این معضل هست. وقتی که میاد آقای مخبر رو میکنه معاون رئیس جمهور، یعنی این که اعتبار میده و خودش میخواد که بنیاد برکت بخشی از نهادهای تصمیم گیری کشور باشه. وقتی ما با این شرایط مواجه هستیم، هیچ دورنمایی برای برنامه‌ریزی درست و صحیح در صنعت داروسازی ما انتظار نداریم و رانت و رانت بازی و مافیا همچنان ادامه خواهد داشت، به دلیل اینکه اینها شدن بخشی از دولت و اصلا کل دولت و مجموعه رهبری به دنبال این هستند و بخشی هست که براشون درآمدزاست.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری.
شیراز مالی آباد،
بازار طلا فروشی ساری،
سوهردشت طرف،
اشک، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
یک سند درج کرده از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک با چچنی‌ها داشته. نیروی گشت پلیس با مشاهده تیراندازی صحنه را ترک کرده و روابط دو کشور به سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است. این سند در جریان هک وبسایت ریاست جمهوری ایران در روز 8 خرداد به دست آمده که گروهی به نام قیام تا سرنگونی مسئولیت آن را بر عهده گرفته و برخی از اسناد را نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با کیومرث روشن عضو تحریریه رادیو فردا داشتم که گزارشی در این زمینه برای وبسایت رادیو فردا نوشته، از جزئیات این سند افشا شده پرسیدم. کیومرث روشن:
گزارشی که در رادیو فردا کار شده مربوط به یه سند خیلی محرمانه‌ایه که یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به نام قیام تا سرنگونی اونو در کانال تلگرامیش منتشر کرده و این سند هم در جریان هک وبسایت ریاست جمهوری ایران در روز 8 خرداد به دست اومده. عنوان گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که برای دفتر ریاست جمهوری ایران فرستاده شده، مرور آخرین وضعیت روابط بین ایران و آذربایجان و ضرورت باز تنظیم روابط فیما بینه. این گزارش روز 30 اردیبهشت فرستاده شده و طبقه بندی خیلی محرمانه ای داره و 3 روز بعد در واقع روز 2 خرداد با همین طبقه بندی برای وزیر خارجه و دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی فرستاده شده که اونها بخوان بررسی بکنن و اقدام بکنن.
این گزارش هک شده چه نکات تازه‌ای داره که در گزارش‌های رسمی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نبودن؟
گزارش خیلی محرمانه وزارت اطلاعات یک سری اطلاعات کلی داره که به هر حال در رسانه‌های جمهوری اسلامی و حتی اظهارات مقامات جمهوری اسلامی منعکس شد، ولی نکات تازه‌ای رو که میشه روش انگشت گذاشت به ویژه در مورد هویت و سابقه مهاجم، ارتباطات و مراودات ایدئولوژیکی که مهاجم با نیروهای افراطی چچنی داشته، جزئیاتی از بازجویی از مهاجم و برادر خواهرش در ارومیه است. و همینطوری که نکته جالب اینه که وقتی پلیس گشت به صحنه میرسه و مشاهده میکنه تیراندازی داره صورت میگیره، اونجا رو ترک میکنه، یعنی به جای اینکه دخالت بکنه پلیس اونجا رو ترک میکنه. همونطوری که خیلی از مخاطبا میدونن، حمله به سفارت آذربایجان 7 بهمن پارسال اتفاق افتاد که یک مهاجم با سلاح کلاشینکو به سفارت جمهوری آذربایجان حمله کرد و پس از نفوذ به داخل ساختمان یک نفر را کشت و 2 نفر را زخمی کرد. وزارت اطلاعات در گزارش رسانه‌های ایران اشاره شده بود که این فرد کشته شده در واقع مأمور حفاظت بوده. وزارت اطلاعات در گزارش خیلی محرمانه خودش اعلام کرده که این فرد دیپلمات سفارت آذربایجان بوده و علاوه بر اون 2 نفر دیگه که اونها رو نگهبان معرفی کرده، اینا زخمی میشن. نکته دیگه اینه که میگه نیروی انتظامی با حدود 20 دقیقه تأخیر از صحنه حاضر شد و ضمن اینکه گشت پلیس با مشاهده تیراندازی توسط مهاجم صحنه رو ترک کرد و در ادامه اعلام میکنه که مهاجم فرصت کافی داشته و اقدام به تیراندازی کامل کرده و وقتی گلوله هاش هم تموم میشه میره مقابل سفارت و خودروی دیپلماتیک رو روش بنزین میریزه و اونو به آتش میکشه که در این حین لباس خودش هم آتش میگیره و بعد آتش نشانی وارد صحنه میشه و آتش رو مهار میکنه. وزارت اطلاعات در گزارش خودش جزئیات زیادی در مورد هویت مهاجم میگه و اونو یاسین حسین زاده معرفی میکنه که اهل مرند بوده و ساکن ارومیه و حدود 22 سال پیش در باکو تحصیل میکرده در رشته کارشناسی حقوق، ولی تحصیلاتش ناتمام بوده و بعد از 2 سال تحصیلاتش رها میکنه و به ایران برمیگرده. ولی در سال 1378 با یک دختر اهل باکو ازدواج میکنه و شغلش هم جالبه که وزارت اطلاعات شغل آقای حسین زاده رو آزاد شامل کشاورزی، دامداری و قاچاق ارز اعلام میکنه. یکی از نکات مهمی که من بهش اشاره کردم که در این گزارش وجود داره همون ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک مهاجم با چچنی ها که اینا جز نیروهای افراطی بودن و این اتفاق در زمان حضور آقای حسین زاده در آذربایجان رخ میده و همین باعث میشه که سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان مهاجم رو شناسایی کنن و طی چند مرحله احضار و تخلیه اطلاعاتی بکنن. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگه که آقای حسین زاده حتی ممنون معامله هم شده بود. این نکته از اون رو حائز اهمیته که مقامات جمهوری آذربایجان همواره تأکید کردن که حمله به سفارتشون در تهران تروریستی بوده که احتمالاً با استناد به تخلیه اطلاعاتی مهاجم در زمان حضورش در جمهوری آذربایجان بوده.
در گزارش اولیه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی گفته شده بود که این شخص مشکلات خانوادگی با همسرش داشته و معتقد بوده که همسرش رفته در سفارت جمهوری آذربایجان اونجا اقامت داشته و برای این نکته رفته. هیچ اشاره‌ای در این گزارش جدید به این نکته هم میشه؟
بله. از نکات دیگه اینی که در واقع جزئیاتی در مورد اختلافاتی که مهاجم با همسرش داشته ارائه میده و بعد بازجویی هایی که از برادر و خواهر مهاجم صورت گرفته و خیلی تاکید داره که مهاجم داره مشکلات روحی و روانی زیادی بوده و در نهایت در پایان این گزارش هم یک ارزیابی صورت میگیره که آینده روابط ایران و جمهوری آذربایجان به کدام سو میره. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در گزارش خودش میگه که نه تنها روزنهای امید برای بهبود روابط بین دو کشور از بین رفته، بلکه سمت و سوی روابط عادی دو طرف به سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است و یک سری نشانه ها را هم اعلام میکنه، از جمله اینکه تعداد زیادی از معلمین مدرسه ایرانی فعال در باکو از طرف مقامات جمهوری آذربایجان اخراج میشن، 4 دیپلمات جمهوری اسلامی رو اخراج میکنه باکو و بعد هم تلاشایی که دولت این کشور دنبال میکنه برای اینکه از گروه‌های تجزیه طلب و قومگرا حمایت بکنه. و در نهایت گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگه که چه کارهایی رو مقامات و رسانه‌های ایران باید دنبال کنن، از جمله اینکه باید دولت روسیه رو نسبت به تحرکات آذربایجان حساس بکنن و بعدم القا بکنن که سیاست‌های الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان متأثر از مشاورین صهیونیستیه و در ادامه اینکه جامعه آذربایجان رو از دولت این کشور جدا بکنن، و این در حالی که مقامات جمهوری اسلامی همواره مدعی بودند که در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی‌کنند و به دنبال تحریک آفرینی نیستن، ولی پیشنهادی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میده دقیقاً در همین راستا.
گفتگویی بود با کیومرث روشن.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به نوشته خبرگزاری رویترز، تازه ترین گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن اینکه به حل شدن برخی موارد اختلافی با جمهوری اسلامی اشاره دارد، در این حال از بیشتر شدن ذخایر اورانیوم 60% غنی شده و تداوم نقض برجام سخن گفته است. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
خبرگزاری رویترز میگویند روز چهارشنبه دو گزارش محرمانه را که آژانس در اختیار اعضای خود گذاشته دیده است. به نوشته رویترز، در این گزارش ها آمده است که آژانس پس از دریافت توضیحات ایران درباره دو موضوع اختلافی پرسش دیگری درباره آن دو موضوع ندارد. یکی از این دو موضوع پیدا شدن رد اورانیوم در فوردو با غنای 83.7% بود و موضوع دیگر سایت هسته‌ای موسوم به سایت مریوان در شهرستان آباده است. سایت مریوان در کنار دو محل دیگر، یعنی ترقوزآباد و ورامین، سه محلی بودند که بدون آنکه جمهوری اسلامی بر اساس تعهدات پادمانی خود به آژانس اطلاع داده باشد، رد اورانیوم غنی شده در آنها یافت شده بود. به نوشته رویترز، مذاکرات بین آژانس و جمهوری اسلامی بر سر دو موضوع باقی مانده همچنان ادامه دارد. بخش دیگری از گزارش‌های محرمانه آژانس، آنطور که رویترز می‌گوید، به بازنصب چند دوربین نظارتی می‌پردازد. صبح چهارشنبه، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، با اشاره به اینکه موضوعات اختلافی با تهران پیچیده است، به الجزیره گفته بود: در برخی موارد ما در حال پیشرفت هستیم و در برخی دیگر نه. به نوشته رویترز، در بخش دیگری از گزارش‌های محرمانه آژانس ذکر شده است که از بین دوربین‌هایی که ذیل برجام در تأسیسات هسته‌ای ایران نصب شدند و پس از قانون هسته‌ای جمهوری اسلامی برداشته شدند، چند دوربین یا سایر تجهیزات نظارتی بازنصب شدند. چند دوربین در تأسیسات تولید قطعات سانتریفیوژ در اصفهان و چند ابزار نظارتی در دو سایت غنی‌سازی دیگر. آژانس در گزارش خود تأکید کرده است که همچنان در انتظار همکاری جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسائل باقی مانده از جمله نصب تجهیزات نظارتی است که ماها پیش اعلام شده بود. در گزارش آژانس با تأکید بر اینکه ایران همچنان به نقض محدودیت‌های برجامی ادامه می‌دهد، برآوردی از ذخایر فعلی اورانیوم غنی شده موجود در ایران نیز به دست داده است. به نوشته رویترز، ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران نسبت به گزارش فصلی پیشین حدود 984 کیلوگرم افزایش یافته و اکنون به حدود 4745 کیلوگرم رسیده است. حدود 114 کیلو از این مقدار اورانیوم تا 60% غنی شده است که نزدیک به سطح نظامی، یعنی غنای 90% است. حدود 510 کیلوگرم از این مقدار نیز اورانیوم تا 20% غنی شده است. گزارش خبرگزاری‌ها درباره گزارش فصلی آژانس در حالی منتشر شده که در هفته‌های اخیر خبرهای تایید نشده‌ای درباره مذاکرات پنهان و آشکار بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای حتی موقت شنیده می‌شود.
گزارش حمید فاطمی را می‌شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جریان دادگاه 4 بازداشتی پرونده آرمستان بهائیان تهران با آزادی این بهائیان به قید وثیقه مخالفت کرد. شادی شهیدزاده، عطاالله ظفر، ولی الله قدمیان و منصور امینی روز چهارشنبه 10 خرداد در شعبه 26 دادگاه انقلاب به عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی متهم شدند. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به گزارشی در این زمینه از فرشته قاضی توجه فرمایید.
شعبه 26 دادگاه انقلاب با آزادی 4 بازداشتی پرونده قبرستان بهائیان تهران با قید وثیقه مخالفت کرد. ایمان افشاری قاضی این شعبه امروز در جلسه دادگاه این شهروندان بهائی آنها را به عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی به گفته دادگاه متهم کرده است. پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهائی به رادیو فردا میگوید که عطاالله ظفر، ولی الله قدمیان و منصور امینی مسئول انجام امور اداری قبرستان بهائیان تهران بودند که بهائیان گلستان جاوید مینامند.
3 از این 4 نفری که بازداشت شدند اشخاصی بودند که به طور داوطلبانه اونجا در خدمت بهائیان بودند، کسانی که عزیزانشون رو از دست میدادند و در اون شرایط بسیار سخت بعد فکر دفن و کفن عزیزانشون بودند، اونجا بودند کمک میکردند که به طور آبرومندانه و طبق مراسم بهائی این مراسم دفن اونها اجرا بشه. بعد از انقلاب ما تشکیلات بهائی نداریم، مثلا اون محافل یا هیئت‌هایی که به طور انتخابی تشکیل میشد اونها رو دولت منع کرد و جامعه بهائی برای اینکه حسن نیت نشون بده قبول کرد که هیئتی نداشته باشه. برای همین اشخاصی هستن که فقط به طور داوطلبانه، یعنی عضویت هیچ جا رو ندارن، از روی خدمتی که میخوان به جامعه بکنن به این عزیزان کمک میکردن.
شادی شهیدزاده دیگر شهروند بهایی است که همراه با این 3 در یورش نیروهای امنیتی به منزل مسکونیش در 11 اردیبهشت بازداشت شد. او نوی عزت زرقامی است که پیکرش به دلیل ممانعت وزارت اطلاعات از خاک سپاری 31 روز در سردخانه نگهداری و سپس مخفیانه و بدون اجازه خانواده در بخش مربوط به زندانیان سیاسی اعدام شده در خاوران دفن شد. سیمین فهندج نماینده جامعه بهایی در سازمان ملل اعلام کرده است که این 4 شهروند بهایی در ارتباط با تلاش برای خاکسپاری پیکرهای بهاییان با آداب دیانت بهایی بازداشت شدند. به گفته جامعه بهاییان با وجود اینکه زمینهای قبرستان بهاییان تهران که بهاییان گلستان جاوید مینامند متعلق به این جامعه است، یک مأمور وزارت اطلاعات که خود را مسعود مؤمنی معرفی می‌کند برای دفن بهاییان در زمین این قبرستان مبلغ گزاف 30 میلیون تومان را طلب کرده است. با مخالفت نزدیکان افراد درگذشته با پرداخت این مبلغ، پیکرهای شهروندان بهایی به مدت طولانی در بهشت زهرا، پزشکی قانونی ورامین و سردخانه قبرستان بهاییان نگهداری می شوند و تا کنون 7 شهروند بهایی توسط وزارت اطلاعات به صورت مخفیانه و بدون رعایت مراسم آیین بهایی در خاوران دفن شدند. پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهایی:
مسئولینی که یعنی رابطه دارن با وزارت اطلاعات تمام مراسم و برنامه های اونجا رو در دست گرفتن و برای بهائیان مشکل ایجاد میکنن یا میخوان از اونها یک قیمت های هنگفتی بگیرن که بتونن عزیزانشون رو دفن بکنن، یا اینکه اونها رو میگن باید در قبرهای دست جمعی یا در بین قبور کسانی که برای مسائل سیاسی اعدام شده بودن اونجا میخوان به زور بهائیان رو در اونجا دفن بکنن. البته در تمام مدت تمام قبرستان های بهائی خراب میشد، یعنی به طور کلی دولت ایران خودشون اصلا به بهائیان میگن میخوان اونها رو عاجز بکنن که اصلا از ایران پاشن بیان بیرون یا دست از عقیده شون بردارن، و هر چی که بیشتر جامعه بهائی مقاومت میکنه اونها سعی میکنن که با زیرکی یک راههایی پیدا بکنن که جامعه بهائی رو به آسیب بیارن و ریشه کم بکنن.
جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 و همچنین خانواده‌های بهائیان 7 اردیبهشت در اعتراض به فشار وزارت اطلاعات بر خانواده‌های بهائی و دفن درگذشتگان آنها در محل قبرهای دست جمعی زندانیان اعدام شده در دهه 60 نشستی مجازی برای آغاز کارزار ماندگاری خاوران آغاز کردند. فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بهائیان در این نشست گفته است که جمهوری اسلامی 4 دهه است. بهائیان را از همه حقوق، از حق حیات در کار و اشتغال و تحصیل و حتی حق مردن در آرامش هم محروم کرده و حالا هم مدتی است که برای پیکر شهروندان بهائی مجوز دفن صادر نمی کند. به گفته او، اقدامات 2 سال اخیر وزارت اطلاعات برای فشار بر خانواده های بهائی به منظور دفن درگذشتگانشان در محدوده قبرهای دست جمعی زندانیان اعدام شده دهه 60 یک تصمیم حکومتی برای ایجاد تفرقه میان بهائیان و بازماندگان کشتار 67 است و عملی غیر انسانی که هدفش محو هویت از یادمان کسانی است که جانشان را برای آزادی و برابری دادند. گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که آزار بهائیان ایران در سال گذشته با تشویق حکومت گسترش یافته و تبلیغات ضد بهائی در رسانه‌های جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.